سلام و وقتتان بخیر. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه تکراری برنامه صحت سرمایه زندگی اختصاص یافته، اما پیش از آن می‌پردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و جهان. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که فقر و سوی تغذیه در افغانستان افزایش یافته و وضعیت در ماه‌های زمستان بدتر خواهد شد. کارل اسکاو معاون WFP 16 قوس در گفتگوی با شبکه الجزیره گفت که بودجه این اداره ملل متحد 40% کاهش یافته و توانایی فعالیت این سازمان در کشورهای مانند افغانستان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. و افزوده که به همین دلیل کمک های این اداره در افغانستان از حمایت 10 میلیون نفر به تنها 2 میلیون نفر کاهش یافته است. با گفته او WFP نتوانسته مواد غذایی را در مناطقی که کودکان در خطر مرگ قرار دارند پیش از زمستان ذخیره کند. افغانستان تحت حاکمیت طالبان با یکی از شدیدترین بحران‌های غذایی جهان روبرو است و بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، در سال جاری میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. وزارت خارجه قطر میگوید که نماینده ویژه این کشور در حاشیه فروم دوحه درباره مبارزه جاری علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان، سوریه و آفریقا بحث کرده است. این وزارت یکشنبه 7 دسامبر با نشر اعلامیه گفته که فیصل بن عبدالله الحنزاب در دیدارهای جداگانه با نمایندگان این کشورها به این بحث پرداخته است. در این اعلامیه در مورد تهدید کنونی داعش و چگونگی مبارزه علیه این گروه معلومات ارائه نشده است. پژوهشگران و مقامات فرانسوی در 13 نوامبر امسال گفتند گروه داعش در حال حاضر در افغانستان، شرق میانه و آفریقا فعالیت دارد و نسبت به گذشته تضعیف شده است. آنان اظهارات را در 10 سالگرد حملات مرگبار در پاریس مطرح کردند که در آن چندین جنگجو و انتحار کننده مربوط به داعش 130 نفر را کشتند. تایلند روز دوشنبه 7 قوس حملات هوایی را علیه کشور همسایه‌اش کامبودیا آغاز کرد. وینتای سواری سخنگوی اردوی تایلند به خبرنگاران گفت که یک سرباز در حملات نیروهای کامبودیا در نزدیکی مرز کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. او گفت که تایلند برای دفاع از خود حملات هوایی را علیه کامبودیا انجام داده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی تایلند اعلام کرده است که حدود 35,000 نفر در این کشور از مناطق مرزی تخلیه شدند. وزیر اطلاعات کامبودیا هم به خبرگزاری فرانس پرس گفته است حداقل 4 غیر نظامی در حملات تایلند کشته شدند. درگیری تازه هزاران غیر نظامی را در هر دو کشور وادار به فرار از خانه هایشان کرده است. در ماه اکتبر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلامیه صلح را امضا کرد و توافق‌های جدید تجاری با تایلند و کامبودیا پس از تمدید آتش بس سخن گفت، اما تایلند بعداً این توافق را تعلیق کرد و دو طرف یکدیگر را با آغاز دوباره درگیری‌ها متهم کردند. از آن زمان مقام‌های کامبودیا و تایلند از درگیری‌های پراکنده در امتداد خط مرزی خبر دادند که روز یکشنبه و دوشنبه دوباره شلوار شد. امروز دوشنبه 7 قوس یک سال از سرنگونی نظام خاندان اسد در سوریه می گذرد. یک سال پیش در همین روز مخالفان مسلح وارد دمشق پایتخت سوریه شدند. بشار اسد رئیس جمهور مخروی سوریه به همراه خانواده و شماری از مقامات حکومتش به روسیه فرار کردند. عملیات برقاسای مخالفان مسلح به رهبری احمد چره از تاریخ 6 قوس آغاز شد و پس از 12 روز حکومتی اسد را سرنگون کرد. احمد چره رهبری مخالفان مسلح اسد که پیشتر با نام ابو محمد جولانی شناخته می شد و اکنون رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه است، در روز سقوط حکومت اسد در جمع هوادارانش در مسجد اموی دمشق گفت که این پیروزی تاریخ جدیدی را در منطقه رقم می زند. پس از سقوط اسد بسیاری از تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور از جمله از سوی آمریکا و اروپا رفت و درهای سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور جنگ زده باز شد. دستاوردهایی که نظام جدید سوریه می‌خواهد از آن محافظت کند. رئیس جمهور موقت سوریه پیش از این از مردم خواسته بود که به خیابان‌ها بیایند و سال روز سقوط رژیم اسد را گرامی بدارند و وحدت ملی را نشان دهند. احمد شره نخستین رهبر سوریه است که در ماه نوامبر به واشنگتن سفر کرد و با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. سفر تاریخی او چند روز پس از آن انجام شد که واشنگتن نام او را از فهرست تروریسم حذف کرد.
صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی.
سلام و به برنامه خوش آمدین. در برنامه کنونی در مورد بیماری زردی گپ میزنیم که زردی چی نوع یک بیماری است، چگونه سرایت میکند، علائم بیماری در کودکان و بزرگسالان چگونه است، آیا این بیماری ساری است، راه‌های درمان و تشخیص این بیماری و مسائل دیگه که با این بیماری مرتبطن را با دکتر مسیح قدیر متخصص داخله در میان میگذاریم. دکتر صاحب از طریق واتساپ با ما وصل هستند. دکتر صاحب سلام و خوش آمدین. در شروع اگر بگوین که بیماری زردی چیست؟
خب بیماری زردی یک خود زردی در ابتدا بگویم که یک نشانه است، یک علامت است. بیماری گفته نمیشه و زردی که یرقان هم برش گفته میشه و در انگلیسی برش یک تیرس هم گفته میشه، در اصطلاح عامیانه زردی برش میگن، عبارت از بلند رفتن یک ماده است در وجود به نام بیلیروبین. گو ماده سبب تخریب گلوبولای قرمز یا کرویات سرخ خون به میان می آید. زمانی که این ماده تخریب زیاد باشه یا زمانی که او مواد اضافی که از اثر تخریبش به وجود می آیند و واسطه که بعد درست از بدن اطراح یا بیرون نشوند، سبب زرد شدن پوست، سفیدی چشم و شای مخاطی میشه. و زمانی که این سه قسمت از که نام بردم رنگشان زردگونه شوه، در اصطلاح جایندس و اصطلاح تیبی و در اصطلاح عامیانه بر زردی میگه.
دکتر صاحب بیشتر کیها، مثلا کودکان بزرگسالان کیها بیشتر مورد تهدید قرار میگیرن و در خطر هستن از این بیماری؟
یک حالت هست که تمام سنین به یک اندازه مبتلا میسازد. در کودکان بیشتر زردی نوزادی به وجود می آید، همچنین زردی از سبب هپاتیت ای بیشتر نزد کودکان می باشد و همچنین زردی از سبب امراض خون بیشتر نزد کودکان به وجود می آید. بزرگسالان هم زردی موجود می باشد که بیشتر از باب جراحی داره، مثل بند بودن کیسه صفرا با واسطه سنگ های صفرایی یا بیماری های کبدی یا بیماری های پیش کبدی مثل آفات خونی و سرطان های خونی، کم خونی ها و عفونت های خونی، مالاریا و امثال هم. خب در مجموع تمام سنین یکسان مبتلا می سازه زردی و اینطور نیست که در یک سنین واقعات زردی بیشتر باشه نسبت به سنین دیگر.
یعنی زردی که یک طفل نوزاد را میگیره به او دوچار میشه با زردی که بزرگسالا به او دوچار میشن یکسان است یا تفاوت های داره؟
نه، تفاوت داره، در سیر بیماری تفاوت است، در جایی که بیماری به وجود میاد تفاوت وجود داره، علت که بیماری به وجود میاد متفاوت است، ولی در عموم تمام این علتهایی که پیشتر یاد کردم بالاخره سبب نشانه زردی در پوست یا در چشمای مریض شده میتوان.
میشه دکتر صاحب در مورد علتهایش در نوزادان بگوین و کمی تشریح بتین و علتهایش در بزرگسالان؟
خب اگر به صورت مجموع صحبت کنیم، زردی سه علت داره. یکی علتهای پیش از کبد است، یکی علتهای کبدی است و علتهای بعد از کبد است. علتهای پیش از کبدیش بیماری های خون است ما همچنان امین زردی نوزادان است، مثلا نوزادانی که تازه به دنیا می آیند که بعد از اونها به اندازه که لازم است پختگی نداره و توانایی دفع صفرا را نمی داشته باشد، بر مدت کوتاهی البته 7 روز 10 روز یا یک اندازه بیشتر. بنان تجمع خود صفرا و بالاخره داخل شدن از در خون سبب به وجود آمدن زردی نزد کودکان میشه. همچنان آفات خون مثلا تلاسیمیا، امراض مزمن خون، سکل سل که دو یا کمخونی دوستی شکل که دو سلولای سرخ خون یعنی گلوبالای قرمز تخریب میشن. وقتی که اینها تخریب شن، مواد که در اثر تخریب اینا آزاد میشه به واسطه کبد یا به اندازه که لازم است اطراح نمیشه یا هیچ اطراح نمیشه، تجمع از اون میشه که در نزد کودکان زردی را به وجود بیاره. و همچنان مصابیت به مالاریا، چون خود مالاریا هم سبب تخریب کرویات سرخ خون میشه هم نزد کودکان و هم نزد بزرگسالان. وقتی که کرویات سرخ خون تخریب شد، مواد که از درون کرویات سرخ خون آزاد میشه به داخل خون میشه، کبد نمیتوانه تمام از او را اطراح کنه از بدن، بنان میشه که سبب به وجود آمدن زردی شد. اینا علتهای پیش از کبدیش بود. علتهای کبدیش زردی مثلا سیاه بوده میتوانه که به صورت نوزادی حتی پیش کودکان به وجود بیاد از مادران که مصاب باشند. زردی سفید یا HCV میتونه که سبب شه و همچنین هپاتیت A یا زردی زرد به اصطلاح هم میشه که سبب به وجود آمدن زردی شه که منشه کبدی است. همچنین نان هپاتوتروفیک وایرس ها مثل هرپس سیمپلکس، سایتومگال وایرس و انگل ها و ویروس های دیگری هستن که خود کبد به صورت مستقیم معوف میکنن. کبد توانایی اطراح صفرا را یا توانایی کانجوگیت ساختن او موادی که بنام بیلیروبین است را از دست میدهد، در نتیجه سبب بلند رفتن از او در خون میشه و وقتی که مقدار از او در خون بلند رفت، ابتدا در غشای مخاطی زردی به وجود میاد، بعد از او در قسمت سفیدی چشم زردی به وجود میاد و بالاخره تمام پوست بدن هم یک اندازه به طرف رنگ زرد تغییر میکنه. سومین علت زردی علتهای پس از کبدیش است، یعنی در حالاتی که کبد خودش معوف نیست و همچنان تخریب کرویات سرخ خون هم صورت نمیگیره، ولی در جریان صفرا یک بندش به وجود می آید، مثلا سنگ های کیسه صفرا، مثلا تومورای خود کیسه صفرا، مثلا تومورای قسمت سر پانکراس که او بازفشار می آره بالای مجرای که صفرا از او خارج می شه. وقتی که مجرای صفرا بنابر هر علت که تومور باشه، سنگ باشه، سنگای صفرایی باشه، تومورای سلیم یا خبیث باشه، مسدود شوه یا بند شوه و او صفرا نتوانه که به روده ها به و از طریق روده ها بالاخره در مواد فضوله از بدن انسان خارج شوه، باعث تجمع زیر پوست میشه و سبب به وجود آمدن زردی در پوست و در سفیدی چشم میشه. جنبندی میکنیم، یعنی سه علت داشت، یکی علت پیش از کبدی که آفات خونی بود و علت های کبدیش که خود کبد دو مشکل داشت و نمیتوانست بلیروبین و مواد اضافه را که از در بدن تولید میشه از بدن اطراک کنه، و سومین علتش بندش مجرای صفرایی بود که تمام این علت ها میتوانند که سبب به وجود آمدن حالت یا نشانه به نام زردی شوند.
تشکر دکتر صاحب. بیا که در مورد علائم و نشانه های بیماری هم صحبت بکنین که مثلا چی علائم داره، کدام قسمت های بدن علائمش نشان میده، مثلا یک شخص چگونه بفهمه که به این مریضی دچار شده؟
خود زردی چنانه که در ابتدا اشاره کردم یک علامت از یک نشانه است، یعنی خودش یک بیماری نیست. از زمانی که یک شخص به بنابر هر موسی علتی که نام بردم مشکل برش ایجاد شده، ابتدا غشای مخاطی یعنی درون دهن قسمت گومه ها یا زیر زبان، جایی که اگر شما هم متوجه شده باشی رنگ های سرخ و صفحه دارم، من بیشتر عامیانه صحبت میکنم، خدا کنه کسایی که مسلکی هستن ایراد نگیرن.
بسیار خوب هستی دکتر صاحب که همه شنونده های ما که در مناطق دوردست افغانستان است بیشتر بفهمن، همه عامیانه خوبتر است به نظر من.
همه نخستین نشانش که به وجود میاد زیر زبان یک قسم گوشت از رنگ سرخ رنگ و سفید رنگ داره، گروه ما اصطلاح طبیش غشای مخاطی میگن، در اوجه یک قسم رنگ سرخ از او یا رنگ سفید از او به طرف زردی میره در اولین روزایی که زردی به وجود بیاد بنابر هر علتی که باشد. بعد از او دومین جایی که زردی تجمع میکنه سفیدی چشماست یا سلبیه است، در او قسمت تجمع میکنه. باز اگر مرض پیشرفت کنه میشه که تمام پوست هم شکل زردگونه را به خود بگیره. و به نظر به علت زردی که آفات قبل از کبدی است، یعنی آفات خون است، خود آفات کبدی است یا آفات بعد از کبدی است، همراه با زرد شدن سفیدی چشم، همراه با زرد شدن پوست یا نشانه های دیگر مثل خستگی، ضعف، بی‌حالی، بی‌اشتیاهی، تب، درد مفاصل، درد ماهیچه ها، سردردی، دلبدی، حتی استفراغات، اینا هم میشه که همراهش به وجود بیاید.
دکتر صاحب، این زمین زردی ساری است؟
خب سوال بسیار خوب کردید. زردی نظر به نوش میتوانه که ساری یا سرایت کننده باشه، میتوانه که سرایت کننده نباشه. او زردی که از سبب ویروس های هپاتیت بی، هپاتیت سی یا زردی سیاه، زردی سفید، زردی زرد، هپاتیت ای به وجود آمده باشه یا ندرتا از سبب نان هپاتوتروفیک ویروس ها به وجود آمده باشه، اینها قابل سرایت هستند، از یک شخص به شخص دیگر میشه که سرایت کنند یا بازراهای سرایتشان فرق میکنن، میشه که از طریق تماس جنسی سرایت کنن، میشه که از طریق تماس خون سرایت کنن، میشه که از مادری که مصاب است و کودکی که تازه به دنیا میاد سرایت کنن، میشه از سبب سوزنهای ملوث معنی متادین سرایت کنن، میشه از سبب پاک نبودن و تعقیم نبودن وسایل جراحی، وسایل که دکترهای دندان استفاده میکنه از یک شخص به شخص دیگر انتقال کنه، میشه از طریق غذا و آب ملوث انتقال کنه که شکل بی و سی از یعنی زردی سیاه و زردی سفیدش از طریق خوراکی انتقال نمیکنه، از سایر راههایی که پیشتر اشاره کردم انتقال میکنه و شکل هپاتیت ایش باز میشه که از طریق خوراکی یا آب که آلوده شده باشه هم انتقال کنه. دیگه زردی هایی که مثلا از سبب بندش مجرای صفرایی به وجود میاین یا سبب امراض ارثی خونی مثل تلاسیمیا، مثل کمخونی داسی شکل، مثل خود بیماری ملاریا و تمام امراض خونی که سبب درو کمخونی به وجود میاند و گلوبالای قرمز خون تخریب میشه، اینها به صورت مستقیم سرایت کننده نیست، اینها بیماری های ارثی میباشند و زردی این نوع و همچنان زردی نوزادان که نوزادان که تازه به دنیا آمده میباشند، اینها زردی های فیزیولوژیک است، زردی های نیست که سبب میکروب یا ویروس به وجود آمده باشه، بنابراین اینها قابل سرایت از یک شخص به شخص دیگر نمی باشه.
دکتر صاحب، در مورد انواع زردی اگر یک معلومات بتین که چند نوع زردی وجود داره و کدامش بیشتر خطرناک است؟
خب چنانی که پیشتر اشاره کردیم، از نگاه لاتلوس پیش از کبدی و بعد از کبدی، تمام زردی ها وقتی که به وجود میان از هر لاتی که باشن، اگر به موقع تداوی نشوند، شخص هم میتوانن که دچار مشکلات بسازن و جدی هستن. در نوع اول مثلا اگر بیماری ارقان نوزادان یا زردی نوزادی موجود می باشه، او اگر از نظر به اندازهش است که مثلا اگر اندازه از او از 20 میلی گرام در خون بیشتر باشه، باز باید کودک نوزاد بستری شه و تداوی اختصاصی صورت بگیره. اگر از 20 بالا بره خطرناک است. همچنان در آفات خونی که سبب تخریب خون که زردی به وجود میاد، در او حالات اگر خود همین آفات خونی تداوی نشوند، مقدار بیلیروبین خون از 20 تا 25 میکروگرام بر دیسی لیتر بیشتر شده، بودی یرقان در خود سیستم عصب مرکزی تجمع میکنه. وقتی که در اوجه تجمع به وجود آمد، باز سبب از این میشه که شخص حتی از او حالت عادی خود از دست بده، او شواز خودش از دست بده، به حالت غیر مشهوری برش ایجاد شده. و همچنان زردی هایی که از سبب هپاتیت بی و سی به وجود میاند، اگر تداوی نشوند سبب تخریب کبد و بالاخره سیروز و فیبروز کبد میشن، که باز بغیر از این که برشان پیوند کبد اجرا شده، چاره راه دیگر ندارند. و همچنین زردی هایی که از سبب بندش راه صفراوی به وجود میاند، اگر در آن واحد او بندش تا به واسطه عمل جراحی رفت نشه، رجوع نشه، همیشه که او زردی جدانه که پیشتر گفتم از خون به سیستم عصبی مرکزی تجمع کنه و باعث از رفتن شور مریض شوه و بالاخره تحریک کننده باشه برای آتش. تمام زردی ها جدی هستن و خطرناک هستن. تمام ما تجربهش داشتیم و هر زمانی که یک اندازه زردی به وجود میاد، یکی از امراض است که خیلی نگران میکنه هم خود بیمار هم اطرافیان شوه. و خوب است که نگران شما میکنن که زودتر مراجعه کنن به نزد دکتر یا مرکز صحی که راهنمایی شان کنن به خاطر تداوی بیماریش.
تشکر دکتر صاحب. در مورد از یام اگر صحبت بکنین که آیا زردی ارثی است، یعنی پدر یا مادر یا یکی از اقارب خانواده زردی داشته به یک نوع با دیگر مثلا با پسرشان با نواسهشان انتقال پیدا بکنه؟
بله بله، اتفاقا بسیار موضوع خوبی را اشاره کردید. یکی از عوامل زردی ارثی بوده هم میتونه که این عوامل مربوط به عوامل کبدی میشه که به نام گیلبرت سندروم تایپ 1 و تایپ 2، کلیکر نجار سندروم، راوتر سندروم، اینها نامای علمیش هست که یاد میشه. در این نوع زردی ها کبد شخص کس یک مواد کم داره، او مواد کار میکنه که زردی از خون گرفته شوه به کبد آورده شوه، از کبد به کیسه صفرا آورده شوه، از کیسه صفرا به روده ها بره و از روده ها از بدن خارج شوه. اگر او مواد که به نام یک انزایم است که او اگر در وجود شخص کم باشه، به علت ارثی یا هیچ نباشه یا کم باشه، باز میشه که شخص به زردی مبتلا شه. و این بیماری ها که نام بردم، اینا اکثرا ارثی هستن، در کسان به وجود میان که تاریخچه خانوادگی این بیماری ها را داره. اون انزایمی که در وجودشان اگر از سبب جهش‌های ژنتیکی کم تولید شود، مقدار زردیشان بسیار ناچیز می باشه، حتی به اندازه می باشه که قابل تداوی هم نیست. ولی اگر از سبب جهش های ژنتیکی او انزایمی که در کبد ضرورت است به خاطر بیرون ساختن خود صف مواد که از سبب تخریب کرویات سرخ خون به وجود میان، اگر هیچ نباشه باز زردیشان بسیار واضح و زیاد می باشه و ضرورت به تداوی داره. دیگر سوال شما کردید در خلاصه بگویم که بله، زردی های هست که اکسی می باشه از سبب کمبود یک نوع انزام یا مواد در کبد. کو انزام یا مواد وظیفه این است که زردی را از خون بگیره به کبد بیاره، از کبد به کسی صفرا و از کسی صفرا بالاخره به روده ها است، از روده ها به طریق مواد غایبه او را خارج بسازده. کسانی که در خانواده شان کسی به این بیماری دوچار باشن میشه که شانس به وجود آمدن در اونا هم موجود باشه.
تشکر دکتر صاحب. پیش از این که در مورد روش های تشخیص زردی بپردازیم و در مورد وقایعش هم صحبت بکنیم، اجازه بدین که یکی دو شنونده هم داریم که در برنامه تماس گرفتن و از اونا هم بشنویم که چی سوال های اونا در مورد زردی دارن. سلام بر شما، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین از رادیو آزادی. خود را معرفی بکنیم و پرسشتان را با دکتر صاحب مطرح بسازین.
زنده و سلامت باشی دکتر صاحب. سلام میگم، محمد احمدی هستم، پای صاحب از بغلان البته قشم و تماس مختارم.
آقای احمدی خوش آمدین. پرسش شما در مورد مریضی زردی چی هست؟ آیا در دوستا و خانواده شما کسی به مریضی زردی دچار است یا ای که یک زمان دچار شده و شما چگونه او را تداوی کردین؟ کدام پرسش در ذهن شما در این مورد هست که بتانین با دکتر صاحب در میان بگذارین؟
باید صاحب البته یک نظر ما خواهی بده که از دکتر صاحب که در کل ما شما بین افغانستان خواهی تو این مسئله در کس غذا میخوره، تقریبا غذا اینا سالم میخوره. اگه در مردم غریب است چون داشت ما معلوم است که مردم یک روز یک و نیم روز دروز تو بزنی که دفچال من نداشته باشم به بیرو آزار میکنه یک در کسطر بگنی که دروز یک و نیم روز میخوره. در کل کسی غذا را کسی کنیم و شما پیجیز یک غذا تو بگنی که اون تو سیت سیی سالم نداشته باشه، در کل کسی کنیم باز یکی در شارع مردم راجع میکنه پیجیز یک از این سوپ و از این چیزا میخوره، این شابا و چیزا را بکل کسی کنیم. یعنی این اگر با ما سوال ما به نمی بره که یعنی کدام ضرر و زیان به زردی خب آدم مفتران نشه. از یکی فیجی سیاد یک وقت یک دختر کودک دختر که ما بوده تقریبا دو ساله بوده نو امین یک سوال مهم از دختر سوی است که یک رقم آدم دوخانه که بره بی فیجی سیاد یک رقم سیرنا رو می گوتن سیرنا خوردنی می گوتن تقریبا رو نشاق چیز می گردن آب بوری می خوردن تقریبا در قاشق یا دو قاشق می خوردن. نو بعد همین دخترک زردی مبتلا شدن، نو بعد از اون سر باز شروع کردیم ویرات با یک زرد دکتر بردیم تقریبا خیلی تدابیر کردیم باز خداوند او را جور کرده. یعنی تقریبا شما ایجون زرد شده بود دیتو بکر میکنیم گردن ازی سیلی ازی زب زرد گشته بود. نو همین چیزای خوردنی میگفتن سیرنا میری یک زرد پرازر خودم چندانی یک چیز بوده یعنی تقریبا سرشان سرمی کرده که خوب نخوردن. نو یکم پیشتر گفتم این غذای ببینی درمانده و تقریبا نمیشار که مردم راجع میکنه صبح میخوره این باز چیزای هست که اون سیهی نمیخوشه تقریبا و کسی نیت خوشه که پاش نپاره با دست میره. نو این برک سوال با بوده که از این خود همین زیادی با بار منه پایی شدی بگو.
تشکر آقای احمدی، تشکر از شما که به برنامه تماس گرفتین. سوال شما را گرفتیم و انشالله دکتر صاحب تا دقایق دیگر در موردش صحبت خواهد کردن. یک شنونده دیگه هم داریم، همکار ما اشاره میکنه. سلام بر شما، بفرمایید خود را معرفی بکنین. برنامه صحت بانو زهرا، علیکم سلام، سلام مجدد به شما. در مورد مریضی زردی شما کدام پرسش یا نظر دارین که با دکتر صاحب در میان بگذارین؟
سلامت باشین. من میخوایم اولی را بگویم که دو سال قبل ما خودم هم به زردی زرد مبتلا شده بودم که اول هیچ کدام علائم نداشت. وقتی که پیش دکتر مراجعه کردم و اشتها نداشتم و اونجا معاینه خون انجام داد گفت که به زردی مصاب شدیم و یعنی من از غذای چرب و اینا پرهیز کردم و صحتم خوب شد. و سوال من دکتر صاحب اینجا این است که یعنی یک کسی که به زردی مصاب شده باشه یعنی صحتمند شود چقدر احتمال داره که دوباره به زردی مصاب شود؟ همچنان یک چیز دیگر هم میخواستم بگویم که یکی از اعضای خویشاوندان ما هستن، البته که اینا به زردی سیاه مصاب هستن، باور کنید اینقدر دوا گرفتن تداوی کرده هیچ برشان فایده نمیکنه. دواها یعنی چند سال میشه که اینا یعنی زیر تداوی دکتر هستن و امار از دوا استفاده میکنن، برشان فایده نمیکنه و اینا حالا از دواهای گیاهی از دواهای خانگی اینا استفاده میکنن. و دکتر صدقی موضوع اگر اشاره داشته باشم که همین دواهای خانگی کدام مسئولیت داره به اینکه زردی محو شده یا نه؟
تشکر بانو زهرا، سوال شما را با دکتر صاحب شریک می سازیم. ممنون که به برنامه تماس گرفتین و در مورد مریضی زردی پرسش هایی که داشتین با دکتر صاحب در میان گذاشتین. دکتر صاحب، پرسش های شنونده های ما را خو شنیدین که آقای احمدی از بغلان گفت که غذاهای ناسالم چقدر یک فرد را دچار مریضی زردی می سازه و همچنان مثال دادن که یک طفلک ما سیرمای خوراکی را خورده بود و به یک نوع به زردی دچار شده بود. در مورد سوالهای آقای احمدی پاسخ بتین، باز بعدن سوالهای بانو زهرا را هم در موردش صحبت خواد کردین.
خب اتفاقا چنانه که در ابتدا اشاره کردم، زرد که میگن اصطلاح عامیانه هپاتیت ای، او از طریق غذا و آب آلوده انتقال پیدا میکنه، از طریق استفاده غذا و آب آلوده. بیشتر کودکان هم مصاب میسازه، چون کودکان بهداشت فردی را زیاد رعایت نمیکنه و سیستم ایمنی بدنشان هم ضعیف میباشه. دیگه اگر آب ملوث باشه یا مواد غذایی ملوث باشه، استرو ویروس هپاتیت موجود باشد، او باشه باسته شخصی که سالم از خورده شده، باز میشه که زرد نزدشان به وجود بیاره، بیشتر نزد کودکان. و زرد هم کس خوبیش این است که مزمن نمی باشه، یعنی تا مدت 6 ماه حد اکثر شخص از صحتیاب میشه. در حالات بسیار نادری است که به طرف عدم کفایی کبد یا از کار افتیدن کبد به پیش میره، ولی او بسیار نادر است و بیشتر کودکا را مصاب میزند. در مورد سیرومای خوراکی، منظورشان از وارث است و پودرهایی که به خاطر جبران مایات ضایع شده بر کودکا و بزرگ سالا توصیه میشه، خود وارث سبب زردی نمیشه، ولی حدس میزنم که شاید آب که به خاطر آن ماده ساختن وارث استفاده شده بوده، در اون زمان به خاطر او را به کودکشان نشاندن، او آب شاید ملوث بوده با ویروس هپاتیت ای و به نام نزد کودکشان زرد یا هپاتیت ای به وجود آمده، که باز گفتن که بعد از مدت دوباره صحتیاب شد. در مورد پرسش شنونده دوم شما، گفتن که ما زرد مبتلا شده بودیم، چقدر فرصت این وجود داره که دوباره مبتلا شویم؟ خب اگر منظورشان از هپاتیت ای بوده باشه که شانس دوباره مصاب شدن در آینده وجود داره و باید به خاطر جلوگیری از او واکسین اخذ کنن، ولی خود این که شخص یک بار به هپاتیت ای یا زردی زرد مصاب شوه، خود زردی زرد حد اکثر تا 6 ماه دوام میکنه و به طرف مزمن شدن نمیره، ولی این که دوباره در آینده باز مصاب شوند، شانس وجود داره که به خاطر پیشگیری از اون میشه از واکسین استفاده کنن، واکسین داره هپاتیت ای. و پرسش دیگرشان در مورد فکر کنم
زردی سیاه بود، گفت که یک از دوستایشان زردی سیاه داره و زیاد تداوی کرده نتیجه نداده و حال تداوی گیاهی میکنه.
بله، زردی سیاه منظورشان از هپاتیت بی است. هپاتیت بی یکی از وایرس های است که سبب به وجود آمدن زردی اگر درست تداوی نشه به صورت مزمن میشه، یعنی حتی تا زمان که شخص زنده است همراهش موجود میباشه و حتی میشه سبب خراب شدن کبد از او شوه. و بعض وقت کبد خراب میشه، اختلالات بسیار متعدد داره که تداوی از بیشتر افغانستان اصلا امکان پذیر نیست و تنها تداوی از پیوند کبد است که هم باز بسیار یک ازینه بزرگ را میتراود، در صورتی که از ابتدا درست تداوی نشه. اگر از ابتدا درست تداوی شد باز شانس به وجود آمدن اختلالات و خراب شدن کبد کمتر است.
بسیار تشکر.
در مورد گیاهیشان پرسیدن، ما در این مورد نه رد میکنیم نه تایید میکنیم، نه از کسای هستیم که همه چیز رد کنیم و بگویم که تنها راه درمان تبابت مؤثر است. اگر برشون به حالشان سود داره، حالشان بهتر میکنه، احساس بهتر میکنن با استفاده از دواها، هدف تبابت هم همین است که شخص بیمار احساس آسودگی کنه، احساس آرامی کنه، رنجش کاهش پیدا کنه، دردش کاهش پیدا کنه، که با دوای کیمیایی میشه، که با دوای سنتی میشه، که با دوای گیاهی میشه. به نظر شخصی من کنم ایراد نداره و خودم در اون مورد مطالعه ندارم، درس نخوندم، نمیفهمم که چی است، ولی ایراد نمیگیرم بالاش. اگر کمکشان میکنم احساس بهتر میکنم، دردشان رنجشان کمتر میشه، استفاده کن.
تشکر دکتر صاحب. البته اگر گیاهان برشان مفید بود و فایده کرده بود، نیاز است که باز یک بار تست خون بتن و به یک نوع پیش دکتر برن و ببینن که آیا
صد در صد در کنار تداوی گیاهی اگر از تبابت مؤثر هم دور نباشم، به نفعشان از هر دویش یک جای پیش ببرم، شکر نیست.
پیشتر دکتر صاحب شما از واکسین یاد کردین، آیا انواع می زردی ها را که شما در شروع برنامه یادآور شدین که انواع مختلف داره، تمام از این واکسین داره یا چند بخشش؟
نه، متاسفانه که تنها دو شکل، یعنی یکی زردی سیاه و یکی زردی زرد، یعنی هپاتیت A و هپاتیت B برشان واکسین ساخته شده و واکسینش در بازار موجود است، در کابل موجود است، در ولایت هم من فکر کنم موجود باشه، قابل دسترس باشد. در مقابل هپاتیت A و B واکسین وجود دارد، در مقابل هپاتیت C یا زردی سفید متاسفانه که واکسین نداره. و هپاتیت B تنها واکسینش به اشخاص تطبیق میشه که او مصاب نباشند. شخصی که مصاب یا زنده شده باشه واکسین برای او کدام مسئولیت نداره. هپاتیت B واکسینش باید در هنگام تولد دوز اولش زرق شد، دوز دومش دو ماه بعد، دوز سومش شش ماه بعد. اگر کسی در هنگام تولد عرض نکرده، هر زمان دیگر هم میتونه که عرض کنه، به شرط این که مصاب نباشه، از قبل زردی سیاه یا هپاتیت B نداشته باشه، که دوز اولش روزی که میرن برشان زرق میشه، دوز دومش دو ماه بعد و دوز سومش شش ماه بعد برشان زرق میشه. هپاتیت A هم واکسین داره، او به یاد من نیست که تقریبا اوقاتش که به چه شکل زرق میشه، ولی واکسین داره، قابل پیشگیری از جلوگیری است، ولی واکسین از او به صورت کتلوی تطبیق نمیشه، تنها به گروه هایی که در معرض خطر هستند برازو تطبیق میشه. ولی هپاتیت C یا زردی سفید متاسفانه که تا هنوز واکسینی در برابر ساخته نشد.
تشکر دکتر صاحب. در مورد روش های تشخیص زردی اگر صحبت بکنین که با چی روش های میشه که زردی را تشخیص داد و یک شخص که چهرهش به یک نوع زرد شده و سفیدی چشمش زرد شده و به یک نوع علائم داره، چی کار میتونه انجام بده و با چی راه ها و شیوه های میتونه که این مریضیش بفهمه که واقعا مریضی زردی داره و به یک نوع برای تداویش و معالجش تلاش کنه؟
خب از نظر تبابت مؤثر ابتداش هست که نزدش زردی به وجود میاد. خود زردی صدان که بیشتر ابتداش را کردم، یک حالت هست که شخص اگه اندازه نگران میسازد، اطرافیانش نگران میسازد، زودتر مراجعه میکنم به مراکز سی. در اوجا باز برشان آزمایش های خون اجرا میشه، در کنار آزمایش خون آزمایش سونوگرافی یا معاینات تلویزیونی برشان اجرا میشه، کبدشان دیده شه و مجرای صفرایشان دیده شه که در اون مشکل هست یا نه. همچنان اگر نیاز باشه بعضی آزمایش های اختصاصی دیگر مثل سی تی سکن و امارای هم برشان شاید اجرا شوه، ولی این آزمایش ها باز در مراحل بعدی اگر با آزمایش های ساده خون و آزمایش های معاینات تلویزیونی علت زردیشان مشخص نشد برشان اجرا میشه. در آزمایش های خون شمارش خون بهشان میشه، وظایف کبدیشان دیده میشه، همین زردی سیاه، زردی زرد، زردی سفید یا هپاتیتی بی، سی و ای در خونشان دیده میشه که آیا موجود است نیست. اگر کودک باشن، نوزاد باشن، جستجو میشه که آیا با از نظر آزمایش های خون که آیا با شکل متوسط، خفیف یا شدید زردی نوزادی مبتلا است و شمارش خون نزدش میشه که آیا زردیش از سبب تخریب کرویات سرخ خون از آزمایش مالاریا نزدشان اجرا میشه که آیا شخص به بیماری مالاریا مبتلا نباشه که سبب تخریب گلوبولای قرمز یا کرویات سرخ خون میشه. باز در کنار از این ها نزدشان آزمایش سونوگرافی اجرا میشه، کبدشان دیده میشه که مثلا در کبدشان کدام آبله موجود است، کدام کتله موجود است، کدام مشکل دیگر موجود است، یا در مثلا مجرای صفرایشان سنگ موجود است، تومور موجود است. تومور ها به واسطه سونوگرافی تشخیص نمیشن، دیده میشه که کتله موجود است یا نه. باز اگر کتله موجود باشه باز بعد از او آزمایش های اختصاصی مثل سی تی سکن و امارای و همچنان نمونگیری یا بایوپسی از این آیه میشه که معلوم کنن که چه نوع تومور است. اینا مجموعا آزمایش هست که بخاطر تشخیص زردی نزد اشخاص صورت میگره. ولی یک نکته را باید خاطر نشان بذارم، کسانی که مبتلا به هپاتیت بی یا زردی سیاه یا زردی سفید یا هپاتیت سی هستند میشه که یا در گذشته سپری کردن، میشه که در خونشان هپاتیت بی یا سی یا زردی سیاه یا سفید موجود باشه ولی هیچ گونه نشانه و علامت نداشته باشند. دیگه اینها زمان تشخیص میشن که پیشان آزمایش خون اجرا شود. این آزمایش ها باید هر 6 ماه بعد یا هر 3 ماه بعد اجرا شود. ولی در افغانستان اصلا مشکلات هست، محدودیت هست.
صدای مرا میشنوین؟
ازدواج میکنم با هم. بله صدای شما را دارم.
صدای شما قطع شد دکتر صاحب، بفرمایید.
گفتم که زوج هایی که تازه چی میکنن میخواین ازدواج کنن باید یک بار خونشان به خاطر موجود بودن زردی سیاه و زردی سفید معاینات کنن، ببینن که زردی موجود نباشه. به خاطر اگه او موجود باشه، چنانکه که پیشتر گفتم، گاهی هیچ علامت و نشانه نداره و او از طریق تماس جنسی باز انتقال میکنه، باز از مادر به کودک انتقال میکنه و مشکلات زیاد را به وجود میاره. دیگه خوب است که خصوصا زوجایی که تازه عروسی میکنن پیش از این که اقدام کنن یک بار آزمایش خون اجرا کنن که ببینن که زردی سیاه یا زردی سفید نداشته باشه.
تشکر دکتر صاحب. در مورد روش های درمانشان اگر گپ بزنین که چگونه هست، چقدر وقت در بر میگیره، یک ماه، دو ماه یا بیشتر، و در این جریان کسی که به این مریضی مصابه است چی کارهایی را انجام بده؟
خب درمان عموما مربوط میشه به علت به وجود آورندهش. اگر علتش بیماری های خون باشه مثل تالاسیمیا یا کمخونی، داستی شکل یا پلاستیک انیمیا، خلاصه کمخونی هایی که سبب تخریب کرویات یا گلوبول های سرخ خون به وجود میاد، باید در اوجا منشه مرض که تخریب شدن کرویات سرخ خون است باید تداوی شود. او باز مبحثی است که مربوط متخصصین بخش هماتولوژی امراض خون میشه. در او بخش باید نزد مریض یا محتویات خون توصیه میشه یا پیوند مخ استخوان برشان صورت میگیره و امسال هم یا دواهای است که برشان توصیه میشه که از تخریب شدن گلوبالای سرخ خون جلوگیری کنن و بالاخره که اگر گلوبالای سرخ خون تخریب نشدن باز مواد هم که درون از او هست در خون افراز نمیشه و زردی تا اندازه زیاد اداره میشه. اگر آفات کبدی باشم مثل زردی سیاه، زردی سفید یا زردی زرد، باز مربوط این بخش مربوط متخصصین بیماری های عفونی میشه یا متخصصین امراض انتانی و داخل میشه. در این بخش در هپاتیت بی ابتدا تداوی محافظه کارانه است، فقط به مریض مایعات داده میشه، تقویه میشه که سیستم ایمنی بدنش قوی شه. اگر زردیش تا 6 ماه خود به خود خوب شد که بسیار خوب، اگر نشد باز تداوی های ضد وایرسی، دواهای های ضد وایرسی به مریض توصیه میشه. در نوع هپاتیت تا وقتی که مثلا بیمار به عدم کفایه کبدی و حالت شدید نرفته باشه تداوی محافظه کارانه از عموماً بر تخفیف اعراض علائم محدود میشه و همچنان بلند بردن سطح ایمنی بدن. در مورد هپاتیت سی هر زمانی که استثناست، هر زمانی که هپاتیت سی در خون تشخیص شد بدون در نظر داشت زمان مصابیت، بدون در نظر داشت موجود بودن علامت و نشانه ها، بدون در نظر داشت سن مریض، برای بیمار دواهای ضد وایرسی شروع میشن، مگر اینکه بیمار زن باشه و حامله باشه. در اون صورت پس یک سلسله نزاکت ها و ملاحظات هست که باید در نظر گرفته شد. در مورد زردی های که از سبب بندش مجرای صفراوی به وجود میان، این مبحث مربوط دکترهای جراحی میشه. اگر بندش از سبب سنگ ها به وجود آمده باشه باید جراحی شد و سنگ ها بیرون شد تا بالاخره رای صفرا باز شد و زردی از بین بره. اگر سبب تومور ها باشه باید شوا درمانی، کیموتراپی و امثال هم و همچنان اجرای عملیات های جراحی نزد مریض صورت میگرد تا او توموری که یا کتله که رای صفرا را بند ساخته را باز شد و بالاخره صفرا جریان پیدا کنه و زردی از بین بره.
بسیار خوب، در مورد عوارض ناشی از زردی هم کوتاه بگوین، باز بریم در مورد پرسش آخر ما که از چه چیز پرهیز بکنن. اول در مورد عوارضش بگوین که کدام قسمت ها از بدن اگر توجه نشه ضرر میکنه در کنار کبد یا جگر.
نظر به این که چی حالت زردی را به وجود آورده و چی حالت زردی را به وجود آورده عوارض داره. چنان که پیشتر گفتم اگر سویه و موادی که بنام بیلیروبین یاد میشه از 20 مایکروگرام بر دیسی لیتر ببخشید بیشتر شد، باز سبب از این میشه که تجمع پیدا کنه و سیستم عصب مرکزی، کارکرد سیستم عصب مرکزی را مختل کنه. زمانی که کارکرد سیستم عصب مرکزی مختل شد، کارکرد کلیه ها مختل میشه، کارکرد قلب مختل میشه، کارکرد تمام بدن مربوط به سیستم عصبی است. بیمار به حالت بسیار شدید روبرو میشه، شعورش از دست میده و بالاخره حتی حالت میرسه که تهدید کننده حیات میباشه. دیگه در کنار کبد میتونه که سبب مختل شدن سیستم عصب مرکزی شوه و با مختل شدن سیستم عصب مرکزی با سبب مختل شدن تمام بدن و حتی تهدید حیات یا زندگی شخص بیمار شوه.
در قسمت از این که دکتر صاحب بیشتر کسایی که وقتی میفهمند که بیماری یا مریضی زردی دارن عاجل امی چربی را یا روغن را پرهیز میکنن و مطلق غذاهایی میخورن که هیچ نوع روغن در اون نیست، در این قسمت هم بگین که از چی چیز پرهیز کنن؟ آیا این پرهیزهایی که میکنن درست است یا نه؟ یعنی کدام غذاها را استفاده کنن؟
بلا گناهشان نیست، یا دکتر صاحبا برشان گفته. خب در یک جای ما بودیم در دوره تخصص ما اوجا بسیار آدمای بودن که از نگاه رتبه علمی بسیار رتبه بسیار بلند بلند داشتن، خود نمیخوام برشان عادت شده بود. وقتی که بیمار از جان میپرسید که ما چی کار کنیم، چی بخوریم، چی نخوریم، اینطور فکر میکردن که اگر به بیمار بگن که شما پرهیز خاص نداری، یک بیا بیماری شان جدی نمیگرن یا کدام نظر دیگر داشتن. خب برد زبان شان شده بود که باید چربی استفاده نکنید. کدام منبع علمی، کدام معلومات علمی معتبر من تا حال نخوندم، سراغ ندارم که مطلقا از چرب از خوردن غذای چرب شخص که به زردی مبتلا است او را پرهیز کنم. فقط در حالاتی که شخص با کیسه سنگای کیسه صفرا چیز است، زردیش از سبب سنگای کیسه صفرا می باشه، او سنگا اگر بسیار بزرگ باشن و دردای بسیار شدیده و مریض به وجود آورده باشه، باز مریض مطلقا از خوردن غذا، نه تنها چربی، از مطلقا از خوردن غذا پرهیز میشه. از طریق وریدی یا رگ برش سیروم زرق میشه و از طریق دهن هیچ چیز نمیخوره. در او حالت پرهیز است که هم از همه چیز است. در غیر از او پرهیز از چربی و نمیدانم فلان و فلان چندان اساس و بنیاد علمی نداره دیگه. و اساس تداوی زردی هایی که مثلا هپاتیت بی با وجود میاد، هپاتیت سی با وجود میاد، هپاتیت ای با وجود میاد، تغذیه خوب است. تغذیه خوب است که شخص مقاومتش بلند داره، او ویروسی که او میکروبی که در بدنش هست بالاخره بالایش مغلوب شده او را از بدن خودش بیرون کنه. اگر شخص برای او ما یک بسیار یک چیز نشان بدیم که فلان چیز نخور فلان چیز نخور، برعلاوه این که سیستم معافیت ضعیف میسازیم، باز در افغانستان منابع غذایی خیلی محدود است، برعلاوه از این که ما سیستم معافیت ضعیف میسازیم، روحی شخص هم خیلی ضعیف میسازیم. او فکر میکنه که من با چه یک بیماری بسیار خطرناک مواجه هستم که باید فلان چیز بخورم یا فلان چیز نخورم. چیزی که در بیماران زردی مهم است، خصوصا بیماران که زردی سیاد به صورت حاد مصاب میشن یا زرد یا هپاتیت بی و ای مصاب میشن یا هپاتیت سی مصاب میشن، این است که یک اندازه بسیار کم و هم زیاد نیست فعالیت های فیزیکی بسیار شدید و پرهیزن، او هم به خاطر که کبدشان به اصطلاح مریض است، توانایی تولید انرژی را نداره به بدن، او اندازه که در حالت عادی میداشته باشد. دیگه پرهیز خاص مطرح بحث نیست، تا اندازه که میتوانن از غذاهای شیرین، از میوه‌جات و در صورتی که بیماری قند خون نداشته باشن استفاده کنن. دیگه پرهیز خاص که چربی را مطلق بند بسازن که اون اساس علمی ندارد.
بسیار تشکر آقای دکتر مسیح قدیر متخصص داخله که در برنامه از طریق واتساپ حضور داشتین و در مورد بیماری یا مریضی زردی صحبت کردین و معلومات مفید و خوب را برای شنونده های ما ارائه کردین. از شنونده های عزیز هم سپاسگزار هستیم که تا این دم با رادیو آزادی بودن و برنامه و بحث ما را دنبال کردن. با رادیو آزادی بمانید و وقتتان خوش.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا افتاد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در این غربت سرا